درته ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد، شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و به این مجله خبری رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم. من ستار فروخ میزبان شما هستم و با همکارانم تا ساعت 7 با شما هستیم. در این جریان میشنوید که قرار است منشی عمومی ناتو بار دیگر در بروکسل با رهبران حکومت افغانستان گفتگو کند. منشی عمومی ناتو میگوید که این گفتگو روی ادامه ماموریت ناتو در افغانستان متمرکز خواهد بود. دیگر مطالب خبری را هم داریم، اما نخست مقیم نائب را همراهی کنید که خبرهای تازه افغانستان و جهان را دارد.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان ادامه کمک جامعه بین‌المللی را به افغانستان و پیشرفت این کشور در مبارزه با فساد اداری و حفظ حقوق بشری وابسته دانست. رئیس جمهور افغانستان در مورد انکشاف همکاری های دو جانبه و کمک مالی ایتالیا با وزیر خارجه این کشور ملاقات کرد. وزرای خارجه ناتو در اجلاس اقدام مسکو به خاطر مداخله عمدی این کشور به شرق اوکراین را تقبیل نمودند. تفصیل اخبار. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید ادامه کمک های جامعه جهانی با افغانستان به پیشرفت ها در بخش های مبارزه با فساد اداری و حفظ حقوق بشری در افغانستان بستگی خواهد داشت. دانیل فیلدمن امروز در بروکسل قبل از برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در یک کنفرانس خبری گفت حکومت جدید افغانستان وعده ایجاد اصلاحات را داده، اما موارد باقی مانده تا انجام یابد. یک بخشی از کمک های ما بر اساس میکانیزم ادامه خواهد یافت که افغانان را به اصلاحات تشویق کند و بخش دیگری برای تشویق در مبارزه با فساد اداری اختصاص یافته است. اما در اینجا موضوع اصلی این است که حکومت جدید تعهد خود را بر طبق آجندا چگونه عملی میکند و برای تلاش های خود چگونه زمینه را مساعد میسازد تا معلوم شود که شفاف بوده و با حساب برابر است. آقای فیلدمن در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت که کشورش کمک کننده امیدوارند که حکومت افغانستان با فساد مبارزه کرده و در بخش حقوق بشری یک استراتژی منظم داشته باشد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی امروز صبح با وزیر خارجه ایتالیا در بروکسل دیدن کرد. در این دیدار هر دو جانب روی انکشاف همکاری های دو جانبه، مبارزه با فساد اداری در افغانستان، حمایت نیروهای امنیتی افغان، امنیت منطقه و جهان و پیشرفت های اقتصادی صحبت کردند. وزیر خارجه ایتالیا گفت که این کشور در همکاری هایش با افغانستان متحد است. او افزود که ایتالیا در سالهای گذشته یک کشور دوست برای افغانستان باقی مانده و پس از این هم روابط خود را با این کشور ادامه خواهد داد. و تیم کرکت افغانستان با سلسله 4 بازی یک روزه با تیم امارات متحده عربی مسابقه سوم را در تفاوت 2 ویکت برنده شد. قبل از این تیم کرکت افغانستان در مسابقه اول و دوم با این تیم شکست خورده بود. میتینگ را تیم کرکت امارات متحده عربی آغاز کرد و در 50 اوور 274 رنز به تیم افغانستان هدف تعیین نمود که تیم افغانستان با تفاوت 2 رنز برنده این مسابقه شد. رادیو آزادی. وزرای خارجه ناتو و اوکراین اقدام مسکو را به خاطر آنچه که آنها ایجاد بی‌ثباتی عمدی روسیه در شرق اوکراین خوانده محکوم کردند. آنها پس از اجلاس امروزی در بروکسل در یک اعلامیه همچنان افزایش نظامی روسیه در کریمیا را نیز تقبیه کردند. روسیه شبه جزیره کریمیا را در ماه مارچ امسال به خاک خود ملحق ساخت. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو بعد از این اجلاس در یک نشست خبری گفت
We strongly condemn Russia's continued and deliberate destabilization of
ما با الفاظ شدید روسیه را محکوم می کنیم که به طور دوامدار و عمدی اوکراین را بی‌ثبات می سازد، به آنجا نیروی نظامی و سلاح مدرن می فرستد. همچنان تلاش های روسیه را تقویم می کنیم که بر امنیت و ثبات اوکراین و همچنان بر همه منطقه اروپا اتلانتیک تاثیر ناگوار به جا گذاشته است. روسیه از دخالت در جنگ اوکراین را رد می کند که در نتیجه آن 4300 نفر در شرق اوکراین کشته شدند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین میگوید نیروهای حکومت و جدایی طلبان طرفدار بر روسیه در منطقه لوهانسک در اصول به یک آتش بس موافقه کرده اند. در گزارشی که ناوقت دیروز از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا به نشر رسیده گفته شده است که این آتش بس از 5 ماه دسامبر آغاز می شود. همزمان با این نیروهای نظامی اوکراین دیروز گفتند آنها با نماینده های روسیه در میدان هوایی شهر دونسک نیز به یک توافق آتش بس موقت رسیدند، جایی که اخیراً شاهد درگیری‌های شدیدی بود، اما آنها می‌گویند که انداخت فیر توپخانه تا هنوز ادامه دارد. و وزارت امور داخلی ایران مجوز رسمی یک حزب سیاسی اصلاح طلب دیگر را تایید کرد. این اولین بار پس از سال هاست که به یک حزب سیاسی اصلاح طلب اجازه فعالیت داده می شود. حسین علی امیری معاون وزارت امور داخلی ایران به خبرگزاری ایرنا گفت حزب صدای مردم ایران دیروز مجوز فعالیت را از سوی این وزارت به دست آورد. صدیق خرازی رهبر این حزب سفیر سابق ایران در فرانسه و مشاور سابق رئیس جمهور محمد خاتمی بود. خضرازی با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران رابطه خانوادگی دارد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست مطالب و موضوعات ما در ادامه برنامه. منشی عمومی ناتو امروز در بروکسل بار دیگر با رهبران حکومت افغانستان گفتگو می کند. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که حکومت این کشور بتواند از طریق یک پالیسی جدید اعتماد مخالفان مسلح دولت را برای اشتراک در مذاکرات کسب کند. اتحادیه کارگران افغانستان از حکومت افغانستان می خواهد که کابینه جدید را به زودی تشکیل بدهد. سلام مجدد، من ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی همکارم آقای مسکنیار پیشکش می شود خوش آمدید می گویم. قرار است منشی عمومی ناتو نوقت امروز به وقت بروکسل یک بار دیگر با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان گفتگو کند. بروکسل امروز میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو است. منشی عمومی ناتو گفت که در گفتگو با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان روی ادامه ماموریت ناتو در آن کشور بحث می شود. فرشته‌نگاه با جزئیات بیشتر در مورد.
نشست وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در حضور داشت رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان و سرمنشی ناتو در بروکسل آغاز شد. در بخش اولین نشست روی وضعیت اوکراین بحث صورت گرفت. بر اساس گزارش‌ها بخش دوم نشست که 5 عصر به وقت بروکسل قرار است برگزار شود روی ماموریت جدید ناتو در افغانستان اختصاص داده شده است. انتظار می‌رود که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بخش دوم این نشست که در مورد افغانستان از سخنرانی کند. پیش از این یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو صبح امروز در مورد نتایج مثبت این نشست ابراز امیدواری نموده گفت
I expect 4 concrete outcomes from this ministerial meeting today.
4 نتیجه عمده را از نشست امروز انتظار داریم. اول، رسیدن به یک توافق روی حضور ناتو به منظور حمایت از متحدان ما در شرق. دوم، اعلان ایجاد یک نیروی موقت پیشگام که در وقت ضرورت پاسخگو باشد. سوم، حمایت سیاسی و عملی گسترده از اوکراین. و چهارم، راه اندازی ماموریت حمایت قاطع از آغاز 2015 در افغانستان.
استولتنبرگ همچنان گفت که حضور هر دو رهبر افغان در نشست ناتو از شراکت قوی میان افغانستان و ناتو نشاندهی می کند. اجلاس امروزی وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد افغانستان به خاطر اهمیت دارد که ناتو ماموریت ماربوی خود را تا پایان امسال در این کشور کشور خاتمه می بخشد و در این اجلاس روی آمادگی ها برای ماموریت جدید ناتو بحث گفتگو می شود. در نظر است که در سال 2015 میلادی حدود 10,000 عسکر امریکایی و چند هزار محدود قوای سایر کشورهای عضو سازمان ناتو در افغانستان باقی بمانند.
فرشته نگاه گزارش می داد شنیدید که قرار است منشی عمومی ناتو ناوقت امروز به وقت بروکسل پایتخت بلژیم یک بار دیگر با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان گفتگو کند. بروکسل امروز میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو است. انتظار می رود که ساعت 8:30 به وقت افغانستان در این جلسه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در مورد افغانستان بحث شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شورای عالی صلح افغانستان خوشبین است تا حکومت بتواند با روی دست گرفتن یک پالیسی جدید اعتماد مخالفان مسلح دولت را برای اشتراک در مذاکرات صلح به دست بیاورد. یک عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت برای شروع گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت نیاز است تا مراحل ابتدایی این گفتگوها به گونه مخفی آغاز شوند. این در حال است که روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده است که رئیس جمهور غنی گفتگوهای صلح را به گونه مخفی با مخالفان مسلح آغاز کرده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید با اتخاذ یک پالیسی جدید ممکن است مخالفان مسلح در نظام فعلی حضور نسبی داشته باشند. اعضای این شورا میگویند نیاز است تا به خاطر زمینه سازی برای فعالیت های بعدی پروسه صلح مراحل ابتدایی مذاکرات به شکل مخفی صورت گیرد و رئیس جمهور اشرف غنی میتواند با استفاده از موقفش این کار را انجام دهد. قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه آنان رسما از آغاز گفتگوهای مخفی با مخالفین مسلح در جریان گذاشته نشدند، اما نسبت به پیشرفت در این رابطه خوشبینند و ابراز امیدواری کرد که حکومت جدید این کشور بتواند با اتخاذ یک پالیسی جدید و مناسب در این خصوص اعتماد مخالفین مسلح را جلب کند.
ممکن پالیسی قبلی بعضی ترجیحات داشتند که او ترجیحات مورد قناعت و رضایت مخالفین مسلح نبودند، اما پالیسی جدید که عیار میشه این محورشان امنیت و ثبات و انکشاف افغانستان و با هم پیوستن هم افغانا با محور دولت و با محور ملت، این مسئله مورد قناعت مخالفین مسئله خواهد شد و اونای حضور نسبی را در نظام فعلی یا نظام در مرحله بعدی ظاهر خواهد شد.
این در حال است که روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده است که رئیس جمهور گفتگوهای صلح را به گونه مخفی با مخالفین مسلح آغاز کرده است. برخی منابع حکومت افغانستان به این روزنامه گفتند این گفتگوها تحت نظارت سازمان ملل متحد آغاز شده و هدف آن شریک ساختن طالبان مسلح در قدرت سیاسی است، اما سازمان ملل متحد و مقامات در ارگ ریاست جمهوری در این مورد ابراز نظر نکردند. در گذشته حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور بارها از مخالفین مسلح خواسته تا به گفتگوهای صلح حاضر شوند، اما طالبان مسلح حضور نیروهای بین المللی در این کشور را همواره بهانه قرار دادند و مذاکرات صلح را نپذیرفتند. در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند مذاکرات صلح باید در پرتو یک سیستم و میکانیزم مشخص انجام شود. نصرالله استانکزه یکی از این آگاهان:
هر مذاکره ضرور نیست کل جزئیات افشا شود، اما باید در روشنایی یک سیستم، یک مکانیزم، یک پالیسی و یک استراتژی ترتیب شود. اگر از آدرس دولت افغانستان است.
از سوی دیگر مشران و جرگه افغانستان نیز خواسته تا رئیس جمهور در مورد چگونگی مذاکرات صلح با مخالفین مسلح توضیحات بدهد.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:44 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه دارد. در جریان ماموریت نیروهای بریتانیایی در افغانستان 453 نظامی بریتانیایی کشته شدند. اینک در حالی که آخرین عسکر بریتانیایی افغانستان را ترک کرده است، روزنامه گاردین در یک مطلب می نویسد خیر مهم است تا مطمئن شویم که آنها بیهوده در افغانستان کشته نشدند. بخشی از این گزارش را از آرش همایون می شنوید.
در حالی که خانواده ها و همقطاران نظامیان بریتانیایی که در جریان ماموریت در افغانستان کشته شده اند، از عساکر این کشور یاد بود به عمل آورده یادشان را گرامی می دارند، روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد. این خیلی مهم است تا 453 شهروند بریتانیایی را به خاطر داشته باشیم که در افغانستان کشته شدند. اما خیلی مهمتر آن است تا مطمئن شویم که آنها بیهوده در آنجا کشته نشدند. در بین 453 نظامی بریتانیایی یک در افغانستان کشته شدند، جوانترین آن 18 و کهنسالترین آن 51 ساله بوده، از این جمله 450 تن آنها پدر، شوهر، برادر و یا پسر و 3 تن آنها زن، خواهر، دختر و یا مادر کسی بودند. به نوشته روزنامه گاردین، این افراد عسکر، عضو نیروهای هوایی و یا بحری بریتانیا بودند که به خاطر خدمت به کشورشان بزرگترین قربانی را دادند. روزنامه گاردین 8 سفرا در شماره امروز خیش به یاد بود از این عساکر اختصاص داده و بدین ترتیب ختم رسمی ماموریت نظامی در افغانستان را که 13 سال طولانی ادامه یافت تجلیل کرده است. اقارب و دوستان عساکر بریتانیایی با ارائه قصه ها و خاطرات در مورد عزیزانشان خواندن این صفحات را جالب ساختند. به نوشته گاردین، برای بعضی ها شاید گذشت زمان هرگز نتواند اندوه از دست دادن عزیزان و احساس خشم را در مورد شیوه برخورد با این منازعه کاهش دهد. اما اجلاس این هفته در لندن که به میزبانی دیوید کامرون در مورد آینده افغانستان دایر می شود، امکان گذاشتن یک میراث ماندگار را در افغانستان میسر می سازد. به نوشته روزنامه گاردین، این مسئله خواستار ادامه تلاش های همه کشورهای غربی در زمینه مساعدت با اداره در کابل در زمینهای تعلیم و تربیه، خدمات صحی، رشد اقتصادی و حقوق زنان است که همین اکنون پیشرفت‌های قابل ملاحظه در آن صورت گرفته است. روزنامه گاردین می نویسد، بریتانیا به خاطر یادبود ماندگار از آنهایی که کشته شده‌اند و خانواده‌هایشان تعهد درازمدت برای انکشاف افغانستان کرده است که قربانی آنها هرگز فراموش نخواهد شد. مهمتر از همه لازم است تا همه بدانند که این قربانی‌ها بیهوده نبوده است.
آرش همایون گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید سر بزنید به صفحه اینترنتی رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 6:47 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اتحادیه کارگران افغانستان میگوید که به دلیل تأخیر در اعلان کابینه جدید، کارگران افغان با مشکلات زیادی مواجه شدند. رئیس این اتحادیه امروز تا یک نشست در کابل از حکومت خواست تا هرچه زودتر کابینه نو را تشکیل بدهد. در همین حال برخی از کارگران افغان نیز میگویند که بی‌نظمی در ادارات دولتی و افزایش ناامنی‌ها تأثیر ناگوار بر زندگی آنها گذاشته است. آرزو قیاسی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
تأخیر در اعلام کابینه از سوی حکومت اعتراضات اتحادیه کارگران افغانستان را نیز برانگیخته است. مسئولان این اتحادیه میگویند اگر اعضای کابینه حکومت به زودی معرفی نشوند، تأثیرات منفی بر فعالیت‌های کارگران و اقتصاد کشور خواهد گذاشت. معروف قادری رئیس این اتحادیه روز سه‌شنبه طی نشست در کابل گفت که تأخیر شدن اعلام کابینه مردم به خصوص کارگران را به مشکلات زیادی مواجه کرده است. وی از حکومت خواست تا هر چه زودتر کابینه را معرفی کند.
مدت بیشتر از دو ماه می‌گذره که تمام وزارتخانه ها و ولایات در یک سردرگمی به سر می‌برند. نرخ مواد اولیه روز به روز افزایش می‌یابد و مردم از این ناحیه رنج می‌برند. تقاضای ما از دولت ای است که هر چه زودتر یک کابینه کارا را برای مردم افغانستان معرفی بکنند تا که بتانه این کابینه به مشکلات رسیدگی بکنند.
آقای قادری افزود رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در جریان کمپانهای انتخاباتیشان به مردم وعده‌های زیاد سپردند که تاکنون یکی آن را هم درست عملی نکرده اند. قبل از این ولی سجرگه نیز گفته بود که تأخیر در اعلام کابینه باعث مشکلات در ادارات دولتی، بخش‌های خصوصی و زندگی عادی مردم شده است. در همین حال کارگران افغان نیز میگویند که بی‌نظمی موجود در ادارات دولتی و افزایش ناامنی‌ها سبب مشکلات فراوان در زندگی روزمره آنها شده است. دو تن از کارگران در شهر کابل در مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
مردم با سوتو آمده، از دست بیکاری، از دست فقر، بین به حد مردم مشکل داره که هزینه تاشور توانایی 10 افغانی را نداره که در کرایه بتن. از این رای دادن خود بیخی 100% پشیمان هستیم.
هر چی زودتر میخواین که ما کابینه را تشکیل کنم بیاد. مردم با پریشانی آمده که اینا می بیکار هستیم. مال فعلا ما خودم این یک جوان هستم، این که بیکار هستیم، کار غریبی پیدا نمیشه، در جای میری در شرکت ها بند از دیگه بند از کار نیست، غریبی نیست.
آگاهان امور نیز با مردم هم نظر بوده و میگویند که علت بی‌نظمی ها در ادارات دولتی و حتی افزایش ناامنی های اخیر در کشور بنابر تأخیر در اعلام کابینه جدید است. این در حال است که رئیس جمهور غنی قبل از سفرش به لندن گفته بود که در طول 2 تا 4 هفته دیگر اعضای کابینه جدید را برای اخذ رأی اعتماد به ولیس جرگه معرفی خواهد کرد.
آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌داد. در این حال برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان با ابراز نگرانی نسبت به تأخیر در اعلان کابینه جدید حکومت این کشور می‌گویند که کابینه نو باید از افراد شایسته و مسلکی تشکیل شود. این سناتوران در اجلاس عمومی امروز مشران و جرگه همچنان گفتند در کابینه جدید نباید به افراد جا داده شود که دارای تابعیت دوگانه هستند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
بانک از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان 64 روز سپری شده است، اما رئیس جمهور تا هنوز هم نتوانسته اعضای کابینه جدید را اعلام نماید. شماری از سناتوران در اجلاس عمومی روز سه‌شنبه گفتند اداره وزارت ها برای یک مدت دیگر توسط سرپرستان وضعیت کشور را بدتر خواهد ساخت. بسم الله افغان مل یک عضو مشران جرگه در حالی که تأخیر در اعلام کابینه را به خیر افغانستان نمی‌داند میگوید وزرای جدید کابینه نباید کسانی باشند که بیشتر اوقاتشان را با سفر در خارج از کشور سپری کنند.
امیدوار هستم در کابینه جدید افراد وطن پرست، مجرب و متخصص معرفی گردد، نه کسانی که صبح اینجا و شب جای دیگر باشند. این چنین اشخاص نه به خیر افغانستان تمام می‌شود و نه درد ملت را دوا کرده می‌توانند.
اعضای مشران جرگه یکی از عوامل عمده ناامنی در افغانستان را وضعیت نامناسب سیاسی در کشور می‌دانند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت به روز یک شنبه گفتند اعضای کابینه جدید از 2 تا 4 هفته آینده برای گرفتن رأی اعتماد به ولیس جرگه معرفی خواهند شد و برای معینان وزارت‌ها وظیفه سپرده شد تا مسئولیت سرپرستی را به عهده گیرند. اما یک تعداد از سناتوران نگرانند که ممکن مدت تعیین شده از سوی رهبری حکومت تمدید گردد. هدایت الله رهایی یکی از این سناتوران:
اگر این وضعیت دوام بکنه که مولا باسم 4 هفته در بینا سرپرست باشد، شاید هم 4 هفته با بدل شود، این وضعیت حالت افغانستان خراب میکنه و حکومت وحدت ملی هم اعتبار ساقط بشه.
کارشناسان سیاسی علت تأخیر در اعلام کابینه را اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت میدانند، اما رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی گفتند که روی ایجاد کابینه با موافقه نهایی رسیدند. آنان گفتند که این موافقه مشروط به معرفی چهره های جدید در کابینه، اختصاص دادن 4 کرسی برای زنان، گماشتن افراد مسلکی در وزارت های تکنیکی و معرفی وزرا به طور مرحله وار به ولیس جرگه می باشد.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید ادامه بخشی از کمک‌های بین‌المللی با افغانستان به پیشرفت در جهت مبارزه علیه فساد اداری و تخطی‌های حقوق بشر در این کشور بستگی دارد. و این سخن را امروز در پاسخ به یک پرسش خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی ابراز کرد. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
تمویل کننده های افغانستان انتظار دارند تا رهبری جدید این کشور استراتژی آیندهش برای بهبود وضعیت حقوق بشر و مبارزه علیه فساد اداری را تشریح کند. این را دانیل فیلدمن، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، از طریق تلفن از بروکسل پایتخت بلژیم به مرکز خبر رادیو آزادی ابراز کرد. او افزود که ادامه بخش از کمک‌های بین‌المللی با افغانستان به پیشرفت در جهت مبارزه علیه فساد اداری و تخطی‌های حقوق بشر در این کشور بستگی دارد.
تعهد اساسی رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان کاملا عامی طیف گسترده‌ای از مکانیزم‌های حقوق بشری و مشخصاً مبارزه علیه فساد اداری است، چیزی که رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی اردو در موردش صحبت کردند و آنها پذیرفتند که فساد اداری به عنوان چالش اساسی در افغانستان باقی است.
به گفته فیلدمن، بخشی از کمک‌هایشان از طریق آنچه او میکانیزم‌های تشویقی خان در افغانستان به مصرف خواهند رسید. این مقام ارشد آمریکایی این سخنان را 2 روز پیش از برگزاری کنفرانس تمویل کننده های افغانستان ابراز کرد. فیلدمن میگوید که حکومت جدید افغانستان در بخشی ایجاد اصلاحات بنیادی تعهد نشان داده، اما به گفته او هنوز کارهای زیاد باقی است که باید انجام شوند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان قرار است به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با نماینده های کشورها و سازمان های تمویل کننده افغانستان دیدار کنند. گفته شده که رئیس جمهور غنی در کنفرانس لندن تلاش خواهد کرد تا کشورهای تمویل کننده افغانستان را تشویق کند که با کمک هایشان با افغانستان ادامه بدهند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بریتانیا، کنفرانس لندن قرار است به روز پنجشنبه راه اندازی شود.
نای یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که محاکمه یاسین اوژن خبرنگار افغان عادلانه نبوده و باید در مورد فیصله محکمه تجدید نظر صورت گیرد. یاسین اوژن خبرنگار افغان از سوی محکمه ابتدایی ولایت غور به تازگی به اتهام اختلاس پول به 4 سال حبس و پرداخت 45,000 دلار آمریکایی محکوم شد. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که محاکمه ابتدایی یاسین اوژن خبرنگار تلویزیون ملی در ولایت غور به طور عادلانه صورت نگرفته است. صدیق الله توحیدی رئیس این اداره روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت باید محکمه استیناف آقای اوژن را در کابل برگزار نماید.
تقاضای ما این است که دادگاه استیناف آقای یاسین اوژن در کابل برگزار شود تا یک محکمه عادلانه حکم نهایی را صادر کند.
محکمه ابتدایی در ولایت غور این خبرنگار را به اتهام این که پولهای قرارداد اعلانات رادیو تلویزیون ملی در این ولایت را اختلاس کرده و 4 سال حبس و پرداخت 45,000 دلار محکوم کرده است. اما نصیر اوژن برادر این خبرنگار که در این نشست حضور داشت با اسناد دست داشتش با رد اتهامات علیه برادرش گفت پس از این که برادرش پول این قرارداد را اخذ کرده اسناد آن را برای امضا با آمر رادیو تلویزیون ملی در ولایت غور سپرده است. ادعایی که از سوی آمر رادیو تلویزیون ملی در این ولایت رد گردیده است. برادر و خانواده این خبرنگار میگویند که محاکمه آقای اوژن عادلانه صورت نگرفته و آنان خواهان برگزاری محکمه استیناف آقای اوژن در کابل شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
وزیران خارجه 28 کشور عضو ناتو و اوکراین افزایش حضور نظامیان و تجهیزات روسی در کریمیا را تقبیه کردند. آنها پس از یک ملاقات در بروکسل پایتخت بلژیم به روز سه‌شنبه با پخش یک اعلامیه آنچه را به ثبات شدن شرق اوکراین توسط روسیه خواندند نیز محکوم نمودند. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
کشورهای عضو ناتو و اوکراین گفتند که به خاطر پلانهای روسیه جهت افزایش حضور نظامیان و تجهیزاتش در بحیره سیاه نگران هستند. وزرای خارجه این کشورها در یک اعلامیه چیزی را که ادامه تلاش روسیه برای بی‌ثبات ساختن شرق اوکراین خوانده شده نیز در تضاد با قوانین بین المللی دانسته و آن را محکوم کردند. در اعلامیه گفته شده که روسیه تانک ها، سیستم های مدافع هوایی و دیگر اسلحه و تجهیزات سنگین را در اختیار جدای طلبان همچنان قرار می دهد. در این حال ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری در بروکسل از روسیه به شدت انتقاد کرد و افزود:
ما تلاش مداوم و قصدی روسیه برای بی‌ثبات ساختن اوکراین را تقبیح می‌کنیم. ما همچنان اعمال روسیه را که امنیت اوکراین را زیر سوال می‌برد و روی ثبات و امنیت تمام منطقه یورو اتلانتیک اثرات جدی بر جا می‌گذارد تقبیح می‌کنیم.
پس از مداخله نظامی روسیه در اوکراین، شماری از کشورها بالای مسکو تحریم وضع کردند. منشی عمومی ناتو در باره این تحریم‌ها چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم که تحریم‌ها لازم هستند و اثرگذار بوده‌اند. یقیناً که این تحریم‌ها یک جا با کاهش قیمت نفت برای اقتصاد روسیه تأثیر داشته‌اند.
با وجود آنکه کیف و ناتو میگویند شواهد موثق در مورد حمایت نظامی مستقیم مسکو از جدایی طلبان طرفدار روسیه وجود دارند، اما روسیه دخیل بودن در جنگ شرق اوکراین را رد میکند. در این جنگ بیش از 4,300 تن کشته شدند.
در همین جای سایه سر رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه برمیگردیم. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم در این مجله خبری رادیو آزادی تشکر. سر ساعت 7 شب نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.